الله الرحمن الرحيم. یه خط از این تذنیب العرشی باقی موند که باید توضیح داده بشه و خونده بشه. ظاهرم گفته شدن، فرمودن که جوهر نبوت مجمع انوار عقلیه و نفسیه و حسیه است و هر نبیی هم نور عقلی رو واجده، هم نور نفسی رو و هم نور حسی رو و در هر سه هم به کمال رسیده. و بعد فرمودن که هر نبی مجمع مظاهر اسماء الهی است، یعنی اسماء الهی هر کدوم مظهری دارند، همه مظاهرشون رو که جمع کنیم میبینیم که نبی اون مظاهر رو نشون میده. همه کمالات در نبی هست، مظهر همه کمالاته. بعد فرمودن که کلمات الله تامات هم هست هر نبی. کلمات عطف کردم، عطف بر مظاهره، یعنی مجمع کلمات الله تاماته. کلمت الله عبارتند از خلق خدا، همه خلق رو کلمه میگن. از این باب که با نفس رحمانی خلق شدند و نفس رحمانی بعد از اینکه به ماهیات برخورد میکنه این کلمات رو ایجاد میکنه، همونطور که نفس انسانی وقتی به مقاطع فم برخورد میکنه کلمات رو ایجاد میکنه. به این مناسبت علما تمام خلق رو کلمت الله میگن. البته خود خدا هم حضرت مسیح رو کلمه نامیده، شاید هم از همون جا گرفته باشن، ولی فلاسفه بر تمام خلق کلمه اطلاق میکنن و عرض کردن جهت اطلاقشون هم همینه. البته فلاسفه متعالیه ها که با عرفان هم ارتباط دارن، چون نفس رحمانی و برخورده به ماهیات و مثل این که مثل کلام، مثل نفس انسانه که به مقاطع فن برخورد میکنه، اینا بحثای عرفانیه که در حکمت متعالی هم راه پیدا کرده. بله، به مناسبت این که همه این موجودات از نفس رحمانی که همون وجود منبسطه با برخورده به ماهیات آفریده شدن، اسم همشون رو کلمه میذارن. وقت کلمه تام عبارت هست از همین مخلوقات در وقتی که تجرد تام عقلی داشته باشن، پس کلمات الله تامات میشن موجودات عقلی، عقول فعاله، عقول مجرده. این نبی مجمع کلمات الله تاماته، یعنی مجمع همه عقوله، همه کمالاتی که اون عقول دارن همین نبی به تنهایی همه رو واجده. کما قال نبی صلی الله علیه و آله اوتیت و جوامع الکلم، یعنی من جوامع کلم رو داده شدم، یعنی در من تمام این کلمات جامعشون وجود داره. جوامع کلم همون کلمات عقلی هست، چون کلمه ها همشون جامع نیستن، عقول هست که جامع همه هست. اون وقت ایشون میفرمان من جوامع کلم رو واجدم، یعنی تمام عقول رو واجدم، که نه کلمات رو واجدم، جوامع کلمات رو هم واجدم که همون عقول عالی هستن که همشون جامع مادون خودشون هست. خب این تطمیه باقی مون که وقتمون شد و دیروز گفته نشد. حالا وارد اشراق بعدی میشیم. الاشراق الرابع فی الفرق بین النبوت و الکهانت و غیره ما. در این اشراق میخوام بین نبوت و غیر نبوت فرق بزنیم. غیر نبوت مثل کهانت، یعنی پیشگویی ها، یا اینکه چشم زخم زدن ها، امثال ذالک، اینا چیزایی هستن که کارهایی رو انجام میدن که ما فکر میکنیم کار نبیه. میخوایم فرق بذاریم بین کار نبی و کار اینها. می‌فرماد که نبی انسانی است که هر سه کمال گذشته رو و هر سه خاصیت گذشته رو جامع باشه، اون هم به همون نحوی که گفتیم. کسی غیر از نبی نمیتونه جامع هر سه تا باشه، جامع هر سه تا به همون نحوی که گفته شد، که مثلا حتی ملک وحی رو هم ببینه، صداش رو بشنوه. ولی ممکنه بعضی، ممکنه تک تک این سه امری که گفتیم برای انسان‌های اتفاق بیفته، ولی جمعش برای همه ممکن نیست. به همون صورت که گفته شد ممکن نیست، ولی ممکنه کسی هم ناقصش رو جمع بکنه، بالاخره از قوه حدس برخوردار باشه، با عالم مثال هم تماس داشته باشه، بتونه در موجودات عالم هم تصرف مختصری بکنه. ولی اونجور که پیغمبر این سه تا خاصیت رو داره، اون این شخص حتی نخواهد داشت. پس نوعا این سه خاصیتی که گفتیم به طور تک تک در افراد ممکنه پیدا بشن، اما در نبی هر سه با هم جمع میشه، اونم به همون صورت که گفته شد. این تمام فرقیست که ایشون در اشراق چهار رو میخواد بیان کنه. بقیه حرفا تمام تفصیل همین کلیست که ذکر شد. پس فرقی که بین نبوت از یک طرف و چیزهای دیگر غیر از نبوت مثل کهانت و شش زخم و امثال ذلک از طرف دیگر هست، فرقش با همین کلی بیان شد که نبی جامعه هر سه خصوصیت هست، اون هم به همون نفج گفته شد، و دیگران جامعه سه خصوصیت نیستن. ممکنه یکی از این خصوصیت ها را یا دو تا شد داشته باشن و از سومی خالی باشن. بر فرضم که بتونن هر سه رو داشته باشن، هر سه رو به اون صورت که گفتیم واجد نیستن، بلکه ناقصن، واجدن، کاملا واجد نیستن. بعد دیگه وارد تفصیل همین بحث میشه که دیگران میتونن جزئی از این سه خاصیت رو داشته باشن، یکی از این سه خاصیت رو داشته باشن، که بعد خاصیت اول رو ذکر میکنن، خاصیت دوم میگن، بعد خاصیت سوم میگن، در خاصیت سوم تفصیل بیشتری دارن. بعد که این سه تا مطلب تموم، این مطالب تموم میشه، میپردازن به دو بحث دیگری که باقی مونده و تتم اشراق این دو بحث رو میارن. یکی این که کدام یکی از این سه خاصیتی که گفتیم اهمیتشون بیشتره و کدام یکی اهمیتشون کمتره. این بحث رو هم به نظر جمهور مردم هم به نظر حکما مطرح میکنه و مشخص میشه که کدام یکی از این سه خاصیت اعلاست، کدام اوسطه، کدام ادناست. و بعد به مطلب دوم میپردازن که خاصیت اول فقط به خیر تعلق میگیره، خاصیت دوم و سوم میتونه هم در باب خیر باشه هم در باب شر باشه، که انشالله بحثشو خواهیم گفت. این تمام مبحثی که ما در اشراق، در این اشراق داریم. پس در ابتدای اشراق یک فرق کلی بین نبوت و غیر نبوت گفته میشه، بعد در طول این اشراق این فرق تفصیل داده میشه، و بعد از اینکه این فرق تفصیلش تموم شد به دو مطلب میپردازن. یکی این که ترتیب این سه خاصیت در نظر مردم و در نظر حکما چگونه است، دوم این که این خاصیت ها کدومشون میتونن در باب شر و خیر صادر بشن، کدومشون مختص به باب خیر هست. این تمام بحث این اشراقه. خب ابتدای اشراق رو خارج از جدم از رو میخونم. فلفرق بین نبوت و کهانت و غیر هما، بین نبوت میخوام فرق بذاریم، نبوت و کهانت. کهانت یعنی پیشگویی کردن، فالگیری کردن، و غیر هما، غیر نبوت کهانت، مثلا چشم زخم. در اینجا بحث چشم زخم میاد که کسی که کس دیگر به چشم بزنه. این مباحث میخوام در این بحث که بحث فرقه میخوام اینجا مطرحش کنیم. اعلم ان مجموع هذه الامور الثلاثه على الوجه المذكور يختص بالانبياء و كل جزء منهما ربما يوجد في غيرهم. تا اینجا که خوندم این قاعده کلی فرق بین نبوت و کهانت و غیره ماست، و تمام این اشراق هم تقریبا تفصیل همین تیکه است. مجموع این امور سگانه که گفتیم، اونم به همون وجهی که ذکر کردیم، نه کمتر، اختصاص به انبیا داره. ولی کل جز این از این ستا روما ما یوجد و فی غیر الانبیا هم. حالا بقیهش تفصیل همین کل جز این منها روما ما یوجد و فی غیر هم. توجه کنید عبارت رو، و افضل و اجزاء النبوه قد یوجد و فی الاولیا، یک اشاره به خاصیت اوله. و کزل اخبار و به بعض المقیبات روما یوجد ضرب منه فی حل الکهانه، اشاره به اون خاصیت دومه. بعد پایان همین خط، و کذا قوت و تفسیر لنفس قد یوجد فی اشخاص و باطن نفوس تا آخر، اینم اشاره به خاصیت سومه که یکی یکی خاصیت ها رو توضیح میدن که گاهی در دیگران پیدا میشن. خب و افضل و اجزاء النبوه و هو العلم بالحقائق کماهی علیها قد یوجد فی الاولیا علاوه چه تابعیت لهم. قد یوجد خبر افضل آمده سر خط نوشته میشه، حتما باید دنباله باشه، نمیتونه سر خط باشه. افضل مبتداست، قد یوجد فی الاولیا خبرش. بعدا اشاره خواهیم کرد که در بین این سه امری که گفته شد فاضل ترین و بهترینش همون امر اوله، اگرچه جمهور مردم به اون امر اول چندان اهمیتی نمیدن ولی پیش حکما اون امر اول از همه مهمتره، یعنی تماس پیدا کردن با عالم عقل و مشاهده کردن ذوات نوریه از نزدیک. این بهترین و فاضل ترین خصوصیت از این سه خاصه است که گفتیم. ایشون میفرماد که این در اولیا پیدا میشه، در افراد معمولی پیدا نمیشه. نبی میتونه خاصیت اول داشته باشه، اولیا هم میتونن داشته باشن، کهنه و اونایی که دارای چشم زخمند و افراد جادوگر و اینا همشون محرومن از اون اولی. اولی اینقدر مهمه که به هر کسی داده نمیشه، فقط به نبی داده میشه و به ولی. منتها به نبی داده میشه به الاصاله، به ولی داده میشه به تبع. مثلا عقل بالفعل ما، اینو توجه بکنید، یه مثال که گفته شده در اینجا، عقل بالفعل ما یعنی ما وقتی از درجه عقل هیولانی به ملکه وارد میشیم و بعد از ملکه به فعلیت میرسیم بهمون میگن عقل بالفعل داریم، که این عقل بالفعل رو اگر صورش رو حاضر کنیم میگن عقل مصطفی. فرق بین عقل مصطفی و عقل بالفعل نیست، در هر دو تمام صور عقلیه موجودن، منتها در عقل بالفعل موجودند و مطالعه نمیشن، در عقل مصطفی حاضرند، موجودند و حاضرند و مطالعه میشن، فقط فرق حضور عدم حضوره. یه وقتی ما مشغول کارهای خودمون هستیم توجه به این عقلیات نداریم، میگن در مرحله عقل بالفعله، ولی یه وقت مشغول مطالعه این عقلیاتیم کار دیگه نداریم، داریم تصورات خودمون رو مرور میکنیم، میگن عقل مستفاده. فرقی بین عقل مستفاد عقل بالفعل نیست، هر دوشون دارای تمام صور عقلی هستن، منتها فرقشون فقط بالحضور و الغیبته. یه وقت مشغول فعالیت های دیگه است، حضور نداره این سوار پیشش، بهش میگن عقل بالفعل، یه وقت حضور داره میگن عقل مستفاد. پس اگر ما بگیم عقل بالفعل مثل این که گفتیم عقل مستفاد، خب عقل بالفعل متوجه باشید همه ی آنچرا که عقل فعال داره عقل بالفعل هم داره، عقل فعال بهش افاظه کرده به اون واجد شده، منتها فرق اینه که عقل فعال بالاصاله داره یعنی خدا بهش داده، عقل بالفعل به تبع داره یعنی از او گرفته. درست مثل همین رو ما در ولی و نبی داریم، نبی اون حقایق عقلیه رو کماهیه مشاهده می کند بالاصاله، اما ولی به تبع نبی مشاهده می کنه. یعنی مثلا فرض کنید که حضرت رسول دری از درها رو بر روی حضرت امیر باز می کنن که می فرمان از این در هزار در روی من باز شد، ولی از این طریق باز میشه، از طریق نبی باز میشه تا ولی آگاه میشه. خود ولی مستقیما این خصوصیت رو پیدا نمیکنه، بلکه علی سبیل تبعیه لنبی پیدا میکنه. خب پس اینطور شد که خصوصیت اول تنهایی اختصاص به نبی نداره، در ولی هم جاری میشه، ولی در غیر این دوتا دیگه جاری نمیشه، کسی دیگه نمیتونه این خصوصیت رو داشته باشه، اونم به طور کامل. یا باید نبی باشه یا باید ولی باشه، اگر هم ولی بود علی سبیل تبعیت این خصوصیت رو پیدا میکنه. و افضل و اجزاء النبوه، اجزاء النبوه سه تا بودن، سلام علیکم، افضل این اجزایی که اون اولی و هوبل علم و بالحقائق کماهی علیها، اون افضل اجزاء نبوت علم بالحقائق است همونطور که این حقائق برون هستن، یعنی علم به حقائق همونطور که هستن بدون اشتباه و بدون ابهام، کاملا حقائق را عالم باشند همونطور که در خارج هستند. این افضل اجزاء نبوت که عبارت از این علمه، قد یوجد و فی الاولیا، علاوه بر انبیا در اولیا هم یافت میشه، منتها در اولیا علاوه چه تابعیت له و یعنی للانبیا یافت میشه، نه علاوه چه الاصاله. در انبیا علاوه چه الاصالت، در اولیا علاوه چه تابعیت. همونطور که عرض کردم در عقل فعال علاوه چه الاصالت، در عقل بالفعلی که عقل انسان به درجه عالی رسیده است علاوه چه تابعیت. این راجع به خصوصیت اول از سه خصوصیتی که قبلا ذکر کردیم که گفتیم در غیر نبی هم پیدا میشه، منتها اون غیر نبی حتما باید ولی باشه. حالا خصوصیت دوم، خصوصیت دوم، خاصیت دوم رو باز میگم به تنهایی در بعضی از افراد غیر نبی پیدا میشه، در غیر ولی هم پیدا میشه. این یعنی یه خود وسیع‌تره، افرادی که صاحب این خاصیت میشن افراد بیشتری هستن، اختصاص به نبی و ولی ندارن، بلکه حتی افرادی هم که شاید ناشایست باشن از این خصوصیت گاهی برخوردار میشن. مثلا پیشگوها یا کسانی که بچه ها رو استنتاق میکنن یا زنها رو استنتاق میکنن که توضیح مختصر میدم، اینها همه بالاخره اخبار جزئی که نسبت به آینده هست دسترسی دارن، البته مختصرن. خاصیت دوم این بود که نبی اطلاع بر مغیبات پیدا میکنه و به اخبار جزئیه آینده یا گذشته مردم را آگاه میکنه. این خاصیت دوم بود. این خاصیت به تنهایی اختصاص به نبی نداره، بلکه در غیر نبی هم جاری میشه، در غیر ولی هم حاصله. مثلا در پیشگوها این حرف این هست که گاهی خبر میدن خبرشون هم درسته، یا فالگیران رو میبینید با فالی که حالا طبق علم خودشون خوندن و یاد گرفتن میبینید که خبر از گذشته آینده میدن و اخبارش هم نوعاً درسته، حالا اگر گاهی اشتباه میکنه ولی خیلی از اوقات هم صحیح خبر میده. پس این خاصیت دوم اختصاص به نبی نداره و کذا، یعنی همچنین اختصاص به نبی نداره، کذل اخبار و به بعد المقیبات الجزئیه من الحوادث، این مبتدا رو و ما یوجد ضربون من حفی اهل الجهانت و المستنطقی، این خبر اخبار به بعد مقیبات جزئیه یعنی اخبار به بعدی از حوادث، رو و ما یوجد نوعی از این اخبار در اهل جهانت و مستنطقی، همه رو نمیتونن خبر بدن، نوعی رو خبر بدن، نوع معین نیست، نوع رو معین نمی کنیم چه نوعی، یعنی بالاخره گروهی از خبرها رو، نه همه رو. نبی به همه مقیبات آگاهه، اینا به همه مقیبات آگاه نیستن، نوعی رو آگاهن. مثلا فرض کنید که مثلا میتونه خبر بده که تو چقدر عمر میکنی، تو با کی ازدواج میکنی، تو چی جور مثلا زندگی رو میگذرونی، این جور خبرهای غیبی رو میده. مثلا از یه کاهن بپرسید، از یه غیبگو بپرسید که در زمان حضرت موسی چه اتفاقی افتاده، نمیتونه بگه، اینجور اخبار مغیبه رو نمیگه، در حالی که پیغمبر میگه. یا مثلا زمان ظهور امام زمان چه اتفاقایی میفته، اینا رو نمیتونه خبر بده. یه مشت اخبار دم دستی، همینا که عرض کردم، چند تا بچه داری، چقدر مال داری، زندگی چطوریه، همینا که فالگیرا میگن، یه چیزایی حفظ کردن میگن و غالبا درست هم میگن. اینا پس ضربون من اخبار غیبیه پیش اینا حاصله، نه همش. و کذل اخبار و بعض المغیبات الجزئیه که عبارت از حوادثن، گاهی یافت میشود نوعی از این اخبار در اهل کهانت و مستنطقین. اهل کهانت روشنه، یعنی فالگوها و پیشگوها، کسانی که فال میگیرند و حرف میزنن و یا پیشگویی میکنن. مستنطقین بعدا توضیح بیشتری در باره مستنطقین میدیم، کسانی هستن که بچه رو یا زن رو، یعنی کسی که یا هنوز به درجه عقل کامل نرسیده بچه است، یا اگر به درجه عقل کامل رسیده به خاطر شدت محبتی که خدا در او قرار گذاشته عقلش ناقصه مثل زن، اینا رو افرادی انتخاب میکنن و بعد به ترتیب اینا رو به حرف میارن. حالا به ترتیبش بعدن گفته میشه حواس ظاهره اینا رو باطل میکنن، یعنی کاری میکنن که چشم اینا دیگه درست نبینه، گوششون درست نشنوه. مثلا فرض کنید که ته دیگی رو سیاه میکنن، سیاه خیلی شدید، بعد روی این سیاهی روغن میمالن که چرب بشه، سیاهی چرب درخشندگی بیشتری پیدا میکنه، بعد نور شدیدی بر این سیاهی چرب شده میتابونن، خب انعکاس این نور خیلی قویه. به شخص اون پسر یا به اون بچه یا به اون زن میگن به این سیاهی نظر کن، پلکم نزن، چشم بدوز، بدونی که چشماتو به هم بزنی، پلکتو به هم بزنی. اونم این کارو میکنه، بعد از مدتی چشمش موج برمیداره، بعد از مدتی نگاه میکنی دیگه جایی نمیبینه، بس که دیگه سیاه شد همه جا، حس باطل میشه. بعد شروع میکنن به دست زدن و شعر خوندن و صداهای همهمه کردن و اظهار این که جن آمده و طرف رو میترسنن. بعد با این کارا گوشش هم تعطیل میکنن، سامعش هم تعطیل میکنن. بعد خب اصل کارم در بین حواس ظاهری این دوتا تعطیل میشه، بقیه هم که دیگه خیلی کاری نیستن. این یه دفعه وقتی که حواس ظاهرش تعطیل میشه، تخیلش قویاً شروع به فعالیت میکنه، حرفایی میزنه، دستور دارن که حرفا رو بنویسن ولی حرفای نامرئی. این بچه شروع میکنه به حرفای زدن، حرفا رو میزن، اینا میمیسن، بعد که نوشتن، بعد روی نوشته خودشون دیگه میفهمن با چی کار کنن، روی نوشته خبر از غیب و از جاهایی و دوزی رو میخوان پیدا کنن پیدا میکنن، کار رو میخوان انجام بدن انجام میدن. دیگه با این استنتاق با بچه رو یا زن رو استنتاق میکنن و با استنتاق بعد از اخبار و تیویه دسترسی پیدا میکنن، که نظیرشو در بعضی از جاها شنیده شده. البته من خودم که ندیدم ولی شنیده شده که انجام میدن. خب چی؟ رمل و جفر. رمل ممکنه باشه، بله. رمل و اینا هم قوی هم، بله. اما بله رمل هم هست دیگه، رمل هم یه رو پیشگویه. خب این دو تا خصوصیت از سه خاصیتی که در مورد نبی گفتیم. خاصیت سوم هم ایشون میفرماین در بعضی از افراد پیدا میشه. خاصیت سوم یعنی تصرف کردن در ماده عالم. البته نبی میتونه در ماده عالم تصرف کنه، این گروهی که الان ما میگیم در بعضی چیزا میتونه تصرف کنه، خیلی دستشون باز نیست، تصرفشون عمومیت نداره. مثالی که ایشون شروع میکنه برای اثبات نظرش، کسانی است که دارای چشم شور هستند و انسان‌ها رو چشم می‌زنند یا غیر انسان‌ها رو چشم می‌زنند. ایشون اون رو اثبات می‌کنه، میگه که خودتونم شاید دیدین، برخورد کردین، شنیدین و گذشته از این روایات هم داریم که چشم زخم رو تصدیق کردن، یعنی گفتن حق هست، وجود داره در خارج. بعد توضیح میدن که شخصی که چشم شوره چه تأثیری میذاره، چگونه تأثیر میذاره در یک موجودی و اون موجود رو بر طبق آنچه که خودش میخواد در اون موجود بر طبق آنچه که خودش میخواد تصرف میکنه. بعد از اینکه این مطلب رو ثابت میکنه که الان توضیح داده میشه، میفرمان این نفوس شریعه که میتونن این چنین تأثیری بذارن در ماده طبیعت وجود دارند. پس اگر نفوس شریفه بتونن اثر بذارن، نفوس شریفه به طریق اولا اثر خواهند گذاشت. باشد دیگه نفوس شریفهی باشن که نیرومند باشن، نه نفوس شریفه معمولی. نفوس شریفه نیرومند، اونها میتونن به طریق اولا اثر میذارن. من توضیح میدم چرا به طریق اولا. بعد خود ایشون میفرمن که زیرا که این چنین نفوسی میتونن مسجود ملائک قرار بگیرن. اگر تونستن مسجود ملائک قرار بگیرن، پس به طریق اولا تصرف در عالم هم میتونن بکنن. یعنی اگر ملک تونست تصرف در عالم بکنه، مسجود ملک نمیتونه؟ اون به طریق اولا میتونه. پس توجه شدن چجوری سیر بحثشونه. بحثش اینه که اول در نفوس شریره تأثیر در بعضی از موجودات عالم رو اثبات میکنن، بعد میفرمان اگر نفوس شریره که قوی هستن تونستن اثر بذارن، نفوس شریف هم که قوی هم میتونن اثر بذارن. وقتی در برای اثبات این که نفوس شریفه میتونن اثر بذارن، ابتدا اینطور میفرمان که این نفوس مسجود ملائکه هستن. ملائکه‌ای که میتونن در عالم تأثیر بذارن این نفوس رو سجده میکنن. پس آیا تو فکر نمی کنی که خود این نفوس که مسجود ملائکه بتونن تأثیر بذارن؟ اینها به طریق اولا تأثیر خواهند گذاشت در عالم. اگر سجده کنندگان که ملائکه هستن تأثیر میذارن، سجده شوندگان که درجهشون عالی تره به طریق اولا اثر خواهند گذاشت. این کل بحثیست که ایشون در این زمینه داره که بیش از نصف سفر رو اشغال کرده. ابتدا درباره نفوس شریره بحث میکنن که چگونه اینها چشم میزنن. این فرمان اول ادعا میکنن که این صاحبان اینجور چشم ها در طرف مقابلشون که تصمیم تأثیر دارن ایجاد اختلال مزاج میکنن. گاهی از اوقات روح اون طرف رو هم فاسد میکنن و او رو به قتل میرسونن، طرف مقابل رو گاهی میکشن، گاهی مریض میکنن. بستگی داره به اینکه چه چیزی رو تصور بکنن. بعد از اینکه این مطلب رو به صورت مدعا گفتن، دو تا روایت برای اثبات این مدعاشون میارن و بعد نحوه چشم زدن رو توضیح میدن. میگن اون کسی که میخواد چشم بزنه دو جور چشم زدن ما داریم که یکی شیشون مثلا نمی کنه. یه چشم زدن اینه که طرف از یه چیزی تعجب میکنه و شاید هم دنبالش نمیره، ولی خود به خود بالاخره تأثیر میکنه. گاهی هم چشم شور نیست، ولی یه تعجب هاییست که حالا بر اساس بعضی عوامل تأثیر میکنه، تأثیر سوء میکنه. اینو ایشون دیگه توضیح نمیده. توضیح رو در جایی میده که تقریبا قوی تره و شاید این مثالی هم که عرض کردم در ضمن توضیحشون مندرج باشه. ایشون میفرماد که کسی که چشم شوره میاد مثلا شتری رو ملاحظه میکنه. چون در روایت شتر مطرح شده، ایشون هم مثال به شتر میزنه. شتری رو ملاحظه میکنه، از این شتر خوشش میاد، بعد تصور میکنه سقوط این شتر و مرگ این شتر رو عمدن تصور میکنه. این که کسانی که چشمشون شوره اصلا بعضشون عمدن تصور نمی کنن، خود به خود میاد ولی تأثیر میذاره. بعضی که نفوسشون شریره نه، عمدن تصور میکنه، میاد برای این کسانی شتر از بین ببره. نظر اصلیش و قصدش اینه، میاد برای این شتر رو نگاه میکنه خوشش میاد، بعد تصور میکنه سقوط این شتر رو. این تصورش بر اثر این که نفسش قویه حالت علم فعلی پیدا میکنه. همونطور که علم فعلی اثر گذاره، این تصور او هم اثر گذار میشه و تأثیر میذاره در این حیوان و این حیوان رو با مختل المزاج میکنه و بعد هم ثابت میکنه. و خیلی هم سریع تا تصور کرد به قولیشون بلا فاصله اون شطور میفته. خب دیده شده این افراد، البته دیده شده شنیده شده کسانی که اینجور اعمالی انجام میدن، اینا نفس قوی دارن. گفته میشه چشمشون شوره ولی نفسشون قویه، نفسشون ذاتن قوی آفریده شده که تصورشون میشه تصور فعلی، اما چون آدمای شدیدی هستن تصور خوب نمیکنه، تصور بد میکنه، تصور بد میکنه و بدی در انسانهای دیگه یا در موجودات دیگه ایجاد میکنه، نه خوبی. خب حالا این مقدمات بحث بود که توضیح دادم از رو بخونم. و کذا قوت و تأثیر و کذا قوت و تأثیر لنفس المتعدی الى بدن آخر قد یوجد فی اشخاص ذوات نفوس، فی اشخاص ذوات نفوس قویه. خاصیت سوم این بود که نبی میتونه در غیر بدن خودش هم تصرف کنه. همه انسان ها در بدن خودشون تصرف میکنن، نبی میتونه در غیر بدن خودش هم تصرف کنه. حالا غیر بدن میخواد هر چی باشه، میخواد بدن دیگری باشه، میخواد اجسام معمولی عنصری عالم باشه، در همش میتونه تصرف کنه. این که پس تأثیر نفس نبی، تأثیر نفس نبی تعدی میکنه از بدنش به بدن دیگر، یعنی متوقف بر بدن خودش نمیشه، مثل تأثیر نفس ما نیست. نفوس ما تأثیرشون متوقف بر بدن خودشونه، تعدی نمیکنه از بدن خودشون به بدن دیگر، اما نفوس نبی تأثیرشون از بدن خود نبی تعدی میکنه به موجودات دیگر هم سرایت میکنه. این خاصیت الان مورد بحث ماست. و کذا قوت تأثیر لنفس المتعدی، المتعدی صفت تأثیر، متعدی صفت نفس نیست. تأثیری که تعدی میکند از بدن خود نفس به بدن دیگر، این قوت و تأثیر که خاصیت سوم نبی بود، قد یوجد فی اشخاصی که ذوات نفوس قویه هستند، مثل اصابت العین من النفوس شریره، چشم زدن، اصابت العین چشم زدن، چشم زخم از نفوس شریره. فانها این چشم یا این که اون نفوس شریره، مما یؤثر فی بدن حی که انسان او غیره، میتونه تأثیر کنه در بدن موجود زنده مثل انسان یا غیر انسان، به طوری که یغیر مزاجهو، مزاج این انسان رو تغییر بده. مزاج رو برای عرض کردم، یعنی اون کیفیت متعادلی که در بدن انسان هست و تا وقتی که این کیفیت موجود انسان زنده و انسان سالمه، اگر این کیفیت به هم بخوره انسان مریض میشه یا اگر بیشتر به هم بخوره انسان میمیره، اون کیفیت رو میگه مزاج. تغییر میدهد مزاج این انسانی رو که مقابلش هست، به طوری که روح اون انسان رو فاسد میکنه. چجوری تغییر میده؟ چجوری فاسد میکنه؟ به توهم، یعنی با تصور، با ایجاد صورت در ذهن خودش، اون تا صورتی که صورت فعلی باشه، بتونه تاثیرگذار باشه. فاسد میکنه روح او را به توهم و یقتل، او را هم میکشه. گاهی ممکنه فاسد کنه در حد مریضی، گاهی فاسد کنه در حد قتل. و لذلك قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم: العین یدخل الرجل القبر والجمل القدر. چشم یعنی چشم زخم، چشم شور، مرد رو داخل قبر میکنن و شتر رو داخل دیگ، قدر دیگ. یعنی شتر کشته میشه، شتر جوری میشه که باید بیفته، اگر بهش رسیدن و زود نهرش کردن بالاخره نصیب دیگ میشه، اگر نباید بزنن نصیب حیوانات لاشخور بشه. و قال صلی الله علیه و آله ایزن العین حق، یعنی مطلب ثابتیه، مطلبی که خارجیت داره، اینطور نیست که فقط یه شایعه دروغی باشد، نه، امریست که واقعیت داره. بله بله، آیه و اینه کنم به همین مناسبت آمد دیگه، که گروهی بودن که چشمشون شور بود، معروف به این بودن، آمدن نشستن تا من چشم بزنن، بعد آیه و اینه کاد آمد جلوی تأثیرشون رو گرفت. و معنای چشم زدن این است که انهو این چنین صاحب این چنین چشمی یستحسن الجمل، مثلا یا معناهو یعنی معنای پیغمبر، قول پیغمبر که فرمود العینو یدخل الجمل القدر، معنای اینی همان چشم زدن. البته ظاهره معنا روایت داره میگه ایشون، ولی خب حالا معنای چشم زدن منطقه در ضمن مثال شطور اینم میشه. انهو یعنی این شخصی که چشم شوره، یستحسن الجمل، شطوری رو نیش میشمرد مثلا، و یتعجب من، این مثلا که گفته پیداست که تصمیم جدی نداشته که روایت رو معنا کنه، خواسته و چشم زخم زدن رو معنا کنه، به عنوان مثل جمل رو مطرح کرده. نیکو میشمرد جمل رو و یتعجب من، تعجب میکنه از این جمل، تعجب به هر دو معنا، چون دو معنا برای تعجب داریم، یکی معنی شگفت زده شدن، یکی به معنای خوش آمدن. خوش آمدن هم تعجب میگن، هر دو معنا. فیتوهم لرداعت نفسه القویت الخبیثه، یتوهم سقوط الجمل، سقوط الجمل مفعول یتوهمه، توهم میکند سقوط جمل رو. چرا سقوط توهم کنه؟ خب این کیوانی که خوشش آمده، چرا سقوطش رو توهم کنه؟ لرضا از نفس القویت الخبیثه، چون نفسش پسته این سقوط رو تصور میکنه. اگر نفس شریف بود سقوط رو تصور نمیکرد، یه چیزی تصور میکرد که به نفع شطور و صاحب شطور تموم بشه. لرضا از نفسی که هم قویست هم خبیث، توهم میکند یعنی تصور میکند سقوط جمل رو، فینفعل جسم الجمل عن توهمه، جسم جمل تأثیر میپذیره از توهم و تصور او، چون تصورش تصور فعلی است، وقت و یسقط فی الحال در همون لحظه میفته. خب این توضیحی بود برای چشم زدن. میفرماید در نفوس شریره همونطور که گفتیم این چنین تأثیری هست. اگر در نفوس شریره این تأثیر هست، در نفوس شریفه که میخوان تأثیر خیر بذارن به طریق اولا این اثر خواهد بود. چرا میگه به طریق اولا؟ به دو جهت. جهت اول این که این نفوسی که دارن چشم میزنن دنیه هستند، یعنی در این قوتی که دارن بالاخره درجه وجودیشون درجه پایینیه، و این نفوسی که میخوان تأثیر خیر بذارن شریفن، یعنی درجه وجودشون بالاست. پس هر دوشون تأثیر گذارن، اما یکی دنیه یکی شریفه. این شرافت اقتضا میکند که تأثیر این شریف ارجح باشد از تأثیر اون دنی. این یک جهت. جهت دیگه این نفس شریف میخواد تأثیر خیر بذاره، اون نفس دنی میخواد تأثیر شر بذاره. نظام عالم مشتمل بر خیراته و شرور در عالم بالعرض موجودند، خیرات بالاصاله موجودند، یعنی خیرات صاحبخونه هستند، شرور طفیلند. خب اگه کسی بخواد در این عالم تأثیر خیر بذاره، یعنی با کاری رو میخواد انجام بده که نظام این عالم رو اون کاره. اما اگر بخواد تأثیر شر بذاره، کاری رو داره انجام میده که بیشتر موجودات عالم بر علیه اون کارن. اگرچه شیاطین اشرار طرفدار این کارن، ولی بیشتر موجودات عالم مخالف این کارن. با وجود این میبینیم کار شر انجام میشه، پس کار خیر که طرفدار بیشتر داره و نظام عالم هم روی همین کار خیر بنا شده، به طریق اولا باید تأثیر گذار باشه. سبجه که جهت تأثیر دو تا، جهت ارجحیت دو تا، یکی این که اون نفس دنیست میتونه اثر بذاره، این شریفه، به طریق اولا باید اثر بذاره. یکی این که اون نفس میخواد اثر شر بذاره که بیشتر موجودات عالم بر علیهش اقدام میکنن، و این میخواد تأثیر خیر بذاره که بیشتر موجودات عالم طرفدارشن. خب پیداست که این تأثیرش به طریق اولا میشه، ارجح میشه. پس اگر نفوس شریفه تونستن تأثیر بذارن، نفوس شریفه به طریق اولا میتونن تأثیر بذارن. به طریق اولا از دو جهت. و اذا جاز ذلک فی جانب شر، اگر این تأثیر گذاری در طرف شر جایز باشد، من نفوس شریفت دنیه، یعنی پس فجواز این تأثیر گذاری فی جانب الخیر از طرف نفوس عظیمه شدیدت البطش ارجح است. بطش معنی مختلف داره، در اینجا به معنی قوت و نیروه. شدیدت البطش یعنی نیرومند، یعنی خیلی نیرومند. تأثیر گذاری از جانب نفوس عظیمه شدیدت البطش ارجح است. جهت ارجحیت چون گفته. خب اگر تأثیر گذاری از طرف نفس عظیم و شدیدت البطش ارجح است، پس معلوم میشه که تأثیر نفس شریف محدود به عالم خودش که بدنشه نمیشه، از عالم خودش که بدنه میگذره و به موجودات غیر بدن هم تعلق میگیره. فکیف لایت عبدی تأثیرها عن بدنها و عالم الصغیر، چگونه تجاوز نکند تأثیر این نفس شریف از بدنش از عالم صغیرش، در حالی که این نفس صلاحیت دارد که نفس عالم باشد. نفس شریف که به درجه عالی انسانیت رسیده، این چگونه در بدن تأثیرش از بدن خودش و از عالم صغیرش تجاوز نکنه و به عالم کبیر نرسه، در حالی که این چنین نفسی صلاحیت دارد که نفس عالم باشد و مستخدم قوای طبیعی به حساب بیاد، یعنی قوای طبیعی رو به خدمت بگیره، تمام قوای طبیعی رو به خدمت بگیره، حتی قوه طبیعی که میتونه زلزله رو ایجاد کنه در خدمت او در میاد، این تا دستور بده اون قوه اثر میکنه، قوای طبیعی که میتونن ایجاد طوفانات بکنن در اختیار او در میاد، با دستور او انجام میدن، پس قوای طبیعی رو استخدام میکنه. و یستحق المسجودیه و یستحق المسجودیت الملائکه السفلیه بر العلویه، استحقاق دارد که مسجود ملائکه سفلی قرار بگیره، که ملائکه سفلی تصرف میکنن در موجودات عالم عنصر، و اگر اون مسجود ملائکه سفلی طریق اولا باید بتونه تصرف کنه، چون اگر ساجد داره تصرف میکنه مسجود که مقامش بالاتره باید بتونه تصرف بهتری بکنه، بلکه نه تنها مسجود ملائکه سفلی، مسجود ملائکه ابلیس که به ملائکه سفلی هم دستور میدن، اون ملائکه که به ملائکه سفلی دستور میدن خودشون ساجد این آدم هست. پس ببینید این آدم چه مقامی داره، اگر این ملائکه سفلی بتونن تصرف بکنن، این مسجود که به دو مرتبه بالاتر از این ملائکه سفلی به طریق اولا میشه تصرف کنه، چون هم مقدمه بر این ملائکه سفلی هم مقدمه بر دستور دهنده به این ملائکه سفلی، یعنی مقدم بر ملائکه علویه، اگر مقدمه بر هر دوست به طریق اولا میتونه تصرف کنه. اندل ارتقاء الالحضرت الالهیه و تعلیم الاسماء الحسنا، این اندل ارتقا ظرف یستحق است، کی مستحق مسجودیت ملائکه سفلیه بل الویه میشه؟ وقتی به این درجه رسید که تا حضرت الهی مرتقی شد، یک، و تعلیم اسماء و حسنا براش پدید آمد، دو، ارتقا تا حضرت الهی روشنه، یعنی اینکه به درجه‌ای برسد که بتواند اسماء و صفات رو که حضرت الهی هستن مشاهده کنه، مطالعه کنه، این درجه از عقلم بالاتر میره، وارد عالم اسماء و صفات میشه و در اسماء و صفات سیر میکنه. این همونطور که پیداست از ملائکه علویه هم بالا رفته، نه تنها از ملائکه سفلیه، بلکه از ملائکه علویه که اغولند هم بالا رفته، وارد عالم اسماء و صفات شده که فوق عالم عقل. بعد به درجه تعلیم الاسماء الحسنا رسیده. تعلیم الاسماء الحسنا دو جور معنا میشه، چون تعلیم مصدره، اضافه شده به اسماء الحسنایی که مفعول دومشه، اسماء الحسنا مفعول دومشه، مفعول اول حذف شده، حرف اینه که مفعول اول کیه، فاعل کیه، فاعل و مفعول اول هر دو حذف شده. دو جور ما میتونیم این عبارت معنا کنیم، یعنی فاعل و مفعول رو یک بار جوری میگیریم، یه بار جوری دیگه میگیریم، چون فاعل و مفعول نیومده، فاعل و مفعول اول چون نیومده اختیار دست ماست، ما دو جور معنی میکنیم. معنی اول تعلیم الله ایاها الاسماء الحسنا، خدا به چنین نفسی تعلیم داده اسماء الحسنا را، که خدا میشه فاعل تعلیم، این نفس میشه مفعول اول، اسماء الحسنا میشه مفعول دوم. یه معنا، یعنی به درجه رسیده که به حضرت الهی واصل شده و خدا با اون اسماء الحسنا رو تعلیم کرده، اسماء الحسنا رو بهش داده، از جمله اسماء الحسنا حسن الاسم اعظم هم هست، اسم اعظم صاحب شده، مالک شده، یعنی واجد شده. خب کسی هم که اسم اعظم واجد باشه میتونه تصرف کنه در موجودات عالم. معنای دوم که بگیم تعلیم هل ملائکت الاسماء الحسنا، زمیر تعلیمی رو که فاعل برگردیم به خود این انسان، ملائکه رو مفعول اول بگیریم، اسماء الحسنا رو مفعول دوم، یعنی این انسان به درجه‌ای رسیده که میتونه به ملائکه اسماء الحسنا رو تعلیم بده، خودش تعلم کرده اسماء الحسنا رو و میتونه حالا به ملائکه تعلیم بده. و علم آدم الاسماء، بعدم از آدم خواست که انبههم باسمائهم، یعنی اون اسمایی رو که من به تو یاد دادم تو به این ملائکه تعلیم بده. پس آدم میتونه معلم ملائکه بشه، انسانی که به درجه ای رسیده که تعلیم میدهد این انسان ملائکه رو اسماء الحسنا. پس روشن شد کی مستحق مسجودیت ملائکه میشه؟ عند الارتقاء الی الحضرت الهیه، یعنی وقتی داد به حضرت الهیه وارد شد، وارد عالم اسماء و صفات شد و در اسماء و صفات سیر کرد. یک، و تعلیم الاسماء الحسنا، وقتی خدا اسماء حسنا رو به او تعلیم داد یا وقتی او به درجه رسید که تونست به ملائکه تعلیم کنه اسماء حسنا را، در این حالت مستحق مسجودیت میشه. خب انسانی که مستحق مسجودیت شده میتونه، بله انسانی که مستحق مسجودیت شده به طریق اولا میتونه تأثیراتی رو در عالم بذاره. اگر ملائکه بتونن که ساجدینن، او که مسجوده به طریق اولا میتونه. میفرماد که این انقدر درجهش بالا شده که تونسته مسجود واقع بشه. فکیفه لا یقدر علی احالت حیول العالم، چگونه به این درجه نرسد که بتواند حیولای عالم رو متحول کنه وقتی میتونه مسجود کسانی قرار بگیره که اونا میتونن حیولای عالم رو متحول کنن، او به طریق اولا میتونه تحول ایجاد کنه در حیولای عالم. پس چگونه قدرت نداشته باشد بر متحول کردن حیولای عالم؟ متحول کردن حیولای عالم به سه راه ممکنه. یکی از طریق ایجاد حرارت، یکی از طریق ایجاد برودت، یکی از طریق ایجاد حرکت. ایشون میگه این مطلب رو تو اگر به حوادث جو توجه کنی میفهمی. حوادث جو یعنی کائنات الجو، یعنی آثار الویه. آثار الویه چنانچه در جای خودش گفته شده، اگرچه ظاهر اسمش اختزا میکنه که مربوط به جو باشه، مربوط به عالی باشه، ولی اصطلاحاً بر دانیات هم گفته میشه، بر ارضیات هم گفته میشه. مثلا زلزله رو جزء کائنات الجو میدونن، در حالی که زلزله مربوط به زمینه، مربوط به جو نیست. از آثار الویه قرارش میدن، در حالی که مربوط به زمینه، مربوط به بالا نیست. پس اینجور چیزها رو هم کائنات الجو میگن، حوادث الجو میگن، آثار الویه میگن. بنابراین اینطور میشه گفت طوفانات، زلزله ها، ایجاد حرارت و تبخیر، همه این کارها یا با ایجاد برودت حاصل میشه. وقتی ابری رو تبرید کرد، این ابر تبدیل به باران میشه، یا با ایجاد حرارت تولید میشه. وقتی حرارتی رو بر آب دریا مسلط کرد، ابر درست میشه، یا با ایجاد حرارت وقتی درون زمین رو یا با ایجاد حرکت وقتی درون زمین رو حرکت داد، زلزله پدید میاد، یا وقتی یه حرکتی تولید کرد در جو، طوفان درست میشه و امثال ذلک. همه یه تأثیراتی که این ولی یا نبی میخواد در عالم بذاره، یا از طریق ایجاد حرارته، یا از طریق ایجاد برودته، یا از طریق ایجاد حرکته، چنان که تأثیراتی که در جو اتفاق میفته از یکی از این سراهه. خب حالا انسانی که مسجود ملائک میشه، این سه تا کار رو نمیتونه انجام بده. نمیتونه ایجاد حرارت بکنه، ایجاد برودت بکنه، ایجاد حرکت بکنه، اینه که برای او کاری نداره. فکیف لا یقدر علی حالت الهیولا، چگونه این شخص قدرت نداشته باشه بر متحول کردن هیولای عالم؟ چجوری متحول کنه؟ به احداث حرارت و برودت و تحریک و جمع و تفریق. جمع و تفریق با تحریک یکیه، همه با هم ستاشون یکی حساب میان. احداث حرارت یا احداث برودت یا تحریک، تحریک هم که شد یا جمع حاصل میشه یا تفریق حاصل میشه. یا تحریک میکند به سمت اتصال میشود جمع، یا تحریک میکند به سمت انفصال میشه فرق، میشه تفریق. و اصول الاستحالات، این دنباله بحثه، نبا سرخط نوشته بشه. و اصول الاستحالات و انتقالات هم در عالم سفلا یکی از این ستاز، این نماینده اسم حرارت و برودت و حرکته. یعنی از دو چیز، یکی حرارت یا برودت، یکم حرکت. لذا میبینید حرارت و برودت رو با او عطف گرفته که هر دو رو یکی حساب شده، منتها در دو جای مختلف دو اثر مختلف. و حرکت رو با واو عطف گرفته، پس معلوم میشه دو تا. قبلا هم این کارو کرد، احداث حرارت او برودت، اینو با او عطف گرفت. بعد وقتی به تحریک رسید گفت و تحریک و جمع و تفریق، که دو تا بیشتر نیست، یکی احداث حرارت و برودت، احداث حرارت یا برودت، دیگری احداث حرکت. حالا حرارت و برودت هم ما جدا شمردیم عیبی نداره، ولی خب ایشون یکی شمرده، منتها در دو جای مختلف برای دو کار مختلف. بله؟ نه اون وجمل و تفریقن تفصیل تحریکه، چون تفصیل تحریک جدا حسابش نمی کنیم. یعنی تحریک یا به صورت نتیجه جمعه یا نتیجه فرقه. خب پس تحریک با جمع و فرق فرقی نداره، این جمع و تفریق تفصیل اون تحریک هم. یعنی وقتی ما هم تحریک رو بخوام تفصیل بدیم مفصلا بیان کنیم بگیم جمع و تفصیل، پس اونا دیگه به بوم و چهارم به حساب نمی آن. و اصول پس این کاری که میتواند این شخص مسجود ملائک انجام بدهد احداث حرارت یا برودت هست یک، احداث تحریک هست دو. و فرض اینه که اصول تحولات و انتقالات هم در عالم سفلا یکی از همین دوتا هست، منبعث می شود از حرارت یا برودت و منبعث می شود از حرکت، غیر از این دوتا نیست، غیر از این دوتا نیست. پس این دوتا را که این شخص می تونه انجام بده، پس اصول استحالات و انتقالات رو میتونه انجام بده. اگر اصول استحالات و انتقالات رو تونست انجام بده، خود استحالات و انتقالات در اختیارشه، یعنی تمام تحولات و تمام انتقالات در اختیارشه. خب به چه دلیل میگید اصول و ریشه استحالات و انتقالات این دوتاست؟ میفرماید کما یکشف عند النظر فی حوادث الجو، اگر در حوادث جو نظر بکنیم اینی همیناست. زلزله رو میخوای مثلا توجیه کنی یا طوفان رو، یعنی بالاخره به حرکت برمیگردی. ابر رو میخوای توضیح بدی، یعنی به حرارت اعتماد میکنی. میخوای باران آمدن، برف آمدن، تجر باریدن اینا رو توضیح کنی، یعنی میری سراغ برودت. این توضیح کائنات الجب با یکی از این ستا درست میشه، یا با حرکت، یا با برودت، یا با حرارت. خب این ستا اصول استحالات هست، این ستا در اختیار این ولی هست، پس تمام تحولات و انتقالات در اختیار اوست. تمام شد مطلب. دیدیم که خاصیت سوم در غیر نبی هم پیدا شد، همونطور که خاصیت اول در غیر نبی پیدا شد، منتها غیر نبی باید حتما ولی باشه، خاصیت دوم هم در غیر نبی پیدا شد، خاصیت سوم هم در غیر نبی پیدا شد. منتها توجه داشتید اینا تک تک پیدا می شدن در غیر نبی، در غیر نبی جمع نمیشن، فقط در نبی این ستا جمع هست. و فرق بین نبوت و غیر نبوت هم از همین طریق بود که در نبوت این ستا جمع میشدن، در غیر نبی جمع نبودن. حالا اگر هم در یه غیر نبی جمع بشن، همونطور که عرض کردم به اون صورت که در نبی بود نیست، به طور کامل نیست، به طور ناقصه. و مثل هذا یعبر بالکرام و المعجزه عند الناس، این کارهایی که الان انجام گرفت، این کارها اگر از غیر نبی صادر شود یا عبر و بالکرامه، اگر از نبی صادر شود یا عبر و بالمعجزه اندناس. خب دو مطلب دیگه باقی مونده. مطلب اول این که ترتیب این سه خاصیت پیش مردم و پیش حکما چگونه است، که اول بحث اشاره کردم. این فرمود که به نظر مردم کاملترین خصوصیت این سومیه. هر کس این سومی رو انجام بده، مردم به سمتش بیشتر اقبال میکنن، یعنی اگه بتونه تصرف کنه در امور عالم بیشتر دنبالش میرن. بعد نوبت میرسه به اخبار غیب که خاصیت دومه. خاصیت سوم رو چندان اهمیت نمیدن، این آدم خیلی ذهنش وقاده، با حد مطلب رو درک میکنه، تمام مطالب عقلی پیشش حاضره، میره ملائکه رو مشاهده میکنه و ذوات نوریه رو میبینه از نزدیک. اینا برای مردم اهمیت نداره، چون نمیفهمن که درفرض بهشون بگیم که ما ملائکه رو دیدیم، خب فکر میکنه یه ادعا کردیم، یه براشون ارزش چندان نداره، سومی خیلی ارزش نداره. پس به ترتیب اونا، بله دوم اولی پیشون ارزش نداره، به ترتیب اونا به خاصه سوم اهمیت بیشتر میدن، بعد خاصه دوم، خاصه اول هم پیششون چندان مهم نیست. اما پیش حکما برعکسه، اونها به خواسته اول بیش از همه اهمیت میدن. شخصی که بتونه ذوات عقلیه رو مشاهده بکنه و بعد هم بالاتر از او در عالم اسماء و صفات وارد بشه، این شخص عظمتش از همه بیشتره، پیش حکما شخص عظیمی به حساب میاد. بعد اگر آمد اخبار به غیب شد، به اونم اهمیت میدن، تصرف در عالم شد به اونم اهمیت میدن، منتها هیچ کدوم اهمیت اون خاصیت اول نداره. خاصیت اول مهمتره، خاصیت دو و سه در درجه دوم و سوم قرار گرفتن. پس روشن شد که در بین این سه خاصیت عوام به خاصیت سوم بیشتر اهمیت میدن، خاصیت دوم رو متوسط میدونن، خاصیت اول هم خاصیت دانی میدونن. ولی حکما درست برعکس، خاصیت اول رو عالی میدونن، خاصیت دوم رو متوسط و خاصیت سوم رو دانی. ول جمهور این توده مردم یا از زمون هاده خاصیه رو اکثر من الاولین، این خاصیت سوم رو بیش از دو خاصیت اول و دوم تعظیم میکنن. خاصیت اول و دوم روشن بود چیه؟ خاصیت اول عبارت بود از تماس با عقلیات، خاصیت دوم عبارت بود از اخبار مغیبات جزئیه. لقلبت الجسمانیه علیهم، چون جسمانیت بر اونها غالبه، اینا اون خاصیت اول رو که عقلیه محضه اصلا حالیشون نمیشه، به خاصیت اول اصلا اهمیتی نمیدن. خاصیت سوم کاملا جسمانیه، چون تو جسم داره تأثیر میکنه، این خیلی خوب میشنن. باز خاصیت دوم که اخبار غیبه، چون مربوط به جزئیاته، یه خورده با جسمانیات سر و کار داره، اونم قبولش میکنه. اما میرسه به خاصیت اول، خاصیت اول عقلی محضه، اینو خیلی نمیتونه قبولش کنه. لقلبت الجسمانی علیه ثم یعظمون امر اخبار عن الحوادث الجزئیه رو بیش از اطلاع علی المعارف الحقیقیه، یعنی باز هم دومی خاصیت رو بر اولین خاصیت ترجیح میدن، بزرگتر میدانند امر اخبار از حوادث جزئیه رو، تعظیم بیشتر میکنند از اطلاع علی المعارف الحقیقیه. اطلاع علی المعارف الحقیقیه خاصیت اوله، اینها تعظیمشون نسبت به اخبار عن حوادث جزئیه که خاصیت دومه اکثره از اطلاع علی المعارف الحقیقیه. پس بیش از اون مقداری که به خاصیت اول اهمیت میدن، به خاصیت دوم اهمیت میدن در بین این دو خاصیت. ولی از این دو خاصیت که بگذاریم، خاصیت سوم پیششون بالاخره اعظم الخاصیاته. و اما اولو الالباب فافضل اجزاء النبوه عندهم هو ضرب الاول است که اطلاع بر معارف حقیقی است، بعد ضرب ثانی است که اخبار از حوادث جزئی است، بعد ضرب ثالثه که تصرف در امور کونی است. این مطلب اول بود. مطلب دوم که آخرین مطلب این فصل که باقی مونده، اشراقی که باقی مونده بود، این بود که اشاره کردم خاصیت اول فقط در مسیر خیر انجام میشه، چون خاصیت اول عبارت بود از برخورد با عقلیات. در عالم عقلیات مثلا شری نداریم، مشاهده ذوات نوریه که اصلا مشتمل بر شر نیست، چون اون عالم عالم خیر محضه. اگر کسی وارد اون عالم شد اصلا شری معنی نداره. از برخورد به اون عالم و تماس گرفتن با اون عالم و دریافت صبر از اون عالم تماما خیر. اما دو تا خاصیت دیگه میتونن هم خیر باشن هم شر باشن، بستگی داره به اینکه چی رو استفاده بکنیم ازشون. میاد یه وقت خبر از غیب میگه، مثلا فرض کن فلان کس در مورد تو فلان حرف رو زده، خب دو نفر رو به جون هم میندازه و یه آشوبی درست میکنه، طرفداران این طرفداران اون، بالاخره لشکرکشی درست میشه. این یه خبر به غیبیست که در مسیر شر ازش استفاده شده. یه وقت هم نه، در مسیر خیر استفاده میکنه، میگه که اگر این بله، میگه که اگر این مال تو صدقه دادی، اگر این مال تو صدقه دادی، خطری که قرار از فردا به تو و خانوادت وارد بشه دفع میشه. یه خبر جزئی داره میده، اخبار از غیب میکنه، اما در مسیر خیر که او رو بادار به صدقه میکنه، که بره صدقه بده و از بلایی که فردا قراره بهش وارد بشه مسئول بمونه. در سومی هم همینطور، در سومی گاهی تصرفات خیر میکنه، مثلا فرض این مریضیست از خدا میخواد که شفا پیدا کنه، اون شفا پیدا میکنه. گاهی تصرفات شر میکنه، مثل همون کسی که چشم شوره، تصرف شر میکنه. پس سومی هم میتونه در باب خیر به کار گرفته بشه، هم میتونه در باب شر. دومی هم این چنین، ولی اولی فقط در باب خیره. ولی اولو یعنی اون ضرب اول که عبارت از اطلاع بر معارف حقیقی است، لا یکون الا خیرا و فضیلتا، ولی کل من الاخیره، این دوتای اخیر که یکی اخبار از جزئیات بود، یکی هم تصرف در امور کونیه بود، یعنی قسم الا وجهین، یعنی خیر و شر. الاشراق الخامس فی کیفیت الانذارات، اشراق بسیار پربحثیه این اشراق پنجم، و خیلی هم مصنف خلاصه مطرح کرد. این اشراق مطالبش در نمط ظاهراً دهم اشارات، بله نمط دهم اشارات با تفصیل آمده، چندین فصل در اونجا ذکر شده مربوط به این قسمت، دارن یادم میاد 13 تا فصل به نظرم، حالا حدود 13 تا فصل ذکر شده مربوط به این قسمت، که مجموع این 13 تا فصل رو که جمع کنید و اون زوایدش رو حذف کنید خلاصه‌ای در میاد، که اون خلاصه رو مرحوم سبزواری در تعلیقشون گفتن. مرحوم سبزواری خیلی تعلیقه جالبی در این زمین، در این بخش داره، تعلیقه‌ای که نه تنها اینجا رو حل میکنه، اشارات هم حل میکنه و تمام پراکندگی های اشارات رو جمع میکنه. خودشون هم اول گفتن طوری میخوام بیان کنم که هم ضابط مند باشه، هم حفظش آسون باشه. حالا سعی میکنم انشالله در وقت مناسب حرفای مرحوم سبزواری رو تماما عرض کنم، البته فعلا جاش نیست، وقتی وقتش رسید عرض میکنم انشالله. اولا باید معلوم باشه که انذارات یعنی چی؟ انذار یعنی آگاهی دادن از امری که میخواد واقع بشه، ولی این آگاهی یه نوع تهدیدی هم همراهش باشه، وقت میشه انذار. خبر میده که مثلا فلانی خواهد مرد، فلان لشکر حمله خواهد کرد و اگر این چنین باشه پیروز خواهد شد، و امثال ذلک. خبرهای جزئی میده، ولی خبرهایی که درش تهدید هم هست، این اصطلاح هم یعنی انذار. البته انذارات گاهی به صورت عام استعمال میشه، به طوری که اخبار رو اخبار به غیب رو، پیشگویی های قبل از وقوع رو تماما انذار میگن. گاهی انذار اطلاق عام هم داره، منامات هم گاهی عطف گرفته میشه بر انذارات، میگن فل انذارات ول منامات، غالبا عطف میگیرن. مصنف در اینجا منامات رو نگفته، اگرچه گاهی اشاره کرده به منامات تو همین فصل، اما بیشتر بحثش رو یقظه است، یعنی در حال بیداری. انذار مال یقظه است، یعنی شخص در بیداری خبر از غیب میده. منامات اینه که نه، در خواب یه چیزی دیده که حالا یا بی تعبیر یا با تعبیر این رو خبر از غیب میده، یعنی به واسطه اون خوابی که دیده خبر از غیب میده، یا خوابش طوریست که احتیاج به تعبیر نداره، غیبی که بعد قرار بعدن آینده اتفاق بیفته تو خواب به این نشون داده شده، یه وقتی بیدار میشه به افراد میگه، میگه قرار اینطوری بشه، قرار اینطوری بشه. مثلا خواب دیدیم که وارد مسجد الحرام شدیم، در مسجد الحرام همه آمدن ماما بیعت کردن، سوره فتح قرآن، که همین اشاره به همون خوابی که پیغمبر دیده، اون خواب همونطور که دیده شده همونطور اتفاق افتاده، ازش به تعبیر نداشت و خبر داده شد که همچه اتفاقی خواهد افتاد. و گاهی خوابی دیده میشه باز آینده رو ترسیم میکنه، منتها ازش به تعبیر داره، از خواب بلند میشه میگه که 7 گاو دیدم لاغر بودن، 7 چاق بودن لاغرها چاقها رو خوردن. خب تعبیر میخواد، کسی تعبیر نمیتونه بکنه، حضرت یوسف در زندان تعبیر میکنه که 7 سال قحطی میشه، چی میشه، بالاخره همون اخباری که فرموده بود. که خواب رو تعبیر میکنه و خبر غیبی از تعبیر خواب درست میشه، حالا یا با تعبیر یا بی تعبیر، این اصطلاحا مناماته. پس انذارات یعنی اخبارهای غیبی در حال بیداری، منامات هم یعنی اخبارهای غیبی در حال خواب، ولی منام به معنی خواب دیدنه، ولی الان منظور ما از انذارات و منامات همیست که عرض کردن. انذارات یعنی اخبار از غیب کردن، شخص بیداری اخبار کند از غیب. منامات یعنی شخص خوابی بعد از اینکه بیدار شد بر طبق اون خوابی شدیده اخبار کند از غیب. پس در این اشتاق ما میخوام باز بحث از اخبار غیب کنیم، میخوام از اخبار غیب بحث کنیم، چه اخبار غیبی که در حال بیداری اتفاق بیفته که ما اسمشو میذاریم انذار، یا اخبار غیبی که مربوط به خواب باشه که ما اسمشو میذاریم منام. البته بحث منامات در این اشتاق کمتر مطرح شده، بیشتر بحث انذارات. این توضیح عنوان بحث که بدونیم مثلا چی بحثی میخوام بکنیم در اینجا. ابتداییشون توضیح میده که اخبار غیبیه کجا ثبتند. توجه کنید، اول توضیح میده که اخبار غیبیه کجا ثبتند، بعد توضیح میده اون کسی که میخواد اخبار غیب کنه چگونه به اون منبع دسترسی پیدا میکنه که بعد اخبار میکنه. پس اولا اخبار غیبیه کجا ثبتند، ثانیاً چگونه باید به اون اخبار دسترسی پیدا کرد و اخبار کرد. اخبار کردن که کار نداره، خب آدم بالا میشه حرفشو میزنه، ولی چگونه دسترسی پیدا میکنه. دو تا مطلب اینجا مطرح میشه حدود یک صفحه، شاید هم بیشتر. مطلب اول اینه که این اخبار کجا ثبتن. میفرماد که هر چه که میخواد در جهان اتفاق بیفتد، یا قبلا اتفاق افتاده یا الان مشغول اتفاق افتادن هست، همه در الواح و اون محلی که قضا و قدر بر اون محل می نویسه ثبته. یعنی اولا قبل از اینکه خدا جهان رو خلق کنه الواح رو آفریده و تمام موجودات این جهان رو و حوادثی که در این جهان میخواد اتفاق بیفته در روی اون الواح نوشته، منتها با قلم های متعدد. یک قلم در نوشتن این امور دخالت نکرده، بلکه قلم های متعدد. یک قلم اعلا داریم، یا به تعبیر قلم اول داریم، و بقیه هم اقلام دیگر. قلم اول نوشتش نوشته حتمه، او عالم قضا رو ترسیم میکنه. چیزی رو که اون مینویسه قضای حتم الهیست. قلم های بعدی اقلام قدرند که امور رو مینویسند، امور رو به صورت جزئی در میارن. اون قلم اول به صورت کلی مینویسه، قلم قدری ها به صورت جزئی مینویسند، به صورت جزئی مینویسند و همین جزئی بعدن اتفاق میفته، گاهی هم محو میشه. الواحی که توش قلم اعلا نوشته، لوح قضاست، ام الکتابه، محو توش نیست. اما الواحی که اقلام قدری توش نوشتند، لوح محو اثباته. یعنی گاهی توش اثبات میشه، گاهی هم محو میشه، اونا قابل تغییر هستند. الان بحث ما گاهی در لوح محفوظه، در هم ام کتابه که قلم اعلی روش نوشته، گاهی در لوح محو اثباته که قلم های بعدی توش نوشتن. قلم های بعدی رو البته به نظر ایشون عبارت پیغمبر می فرماد من سریع ملائکه رو می شنوم، یعنی صدای قلمشون رو می شنوم، منظور همین قلم قدره که قلم قدر الان مشغول نوشتنه. قلم قضا که نوشت و جفه خوش شد، یعنی هر چی نوشت تمامه دیگه، تغییر نمیده که دیگه دوباره احتیاج به نوشتن داشته باشه. قلم قدره که هنوزم مشغول نوشتنه، الان صدا شنیده میشه. قلمای قدیم وقتی رو کاغذ کشیده میشد صدا میکرد، قلمای حالا نه دیگه، قلمای صدا نمیکنه. قلم قدیم وقتی نوشته میشه صدا میکرد. خب ملائکه هم ظاهرا با هم قلم قدیمی مینویسن، لذا سریر و صدا داره. پیغمبر فرموده من سریر ملائکه رو میشنوم. حالا اینا بحثه که بعدا انشاءالله عرض خواهیم کرد. فعلا اینا رو بعضی ها رو ذکر میکنم برای آمادگی، و الا میدونم که بعدا این بحثه رو ما خواهیم داشت. گاهی از اشراقهای بعدی میارم توی این اشراق داخل میکنم که ذهن آماده بشه وقتی بهش رسیدیم دیگه خیلی گرفتار نشیم. هرچند اونجا من قد توضیح میدم خطتون میکنم، ولی بالاخره باز یه خود آمادگی از حالا پیدا بشه بهتره. اما الواحی که میخواد این قلم قدر، قلم های قدری روش بنویسن، این الواح چیه؟ لوح محفوظ نمیگیم، اون الواحی که قلم های قدر میخوان روش بنویسن، یا گاهی هم ممکنه قلم قضام بنویسه چون قلم اولیشون میگه. الواح رو دو جور تعیین میکنن، یکی مبنای مشا، یکی مبنای اشراق. خودشون هم نظر نمیدن، چون مشا هم معتقد به الواح هستند، اشراق هم معتقد به الواح هست. منتها مشا چنانچه در نمط ده اشارات مراجعه کنید ببینید، الواح رو تماما نفوس فلکیه میگیره. میگه تمام آنچه که قرار است اتفاق بیفتد در جهان و اتفاق افتاده است و الان داره اتفاق میفته، تماما توی نفوس فلکیه منقوش شده. نفوس فلکیه الواحی هستن که تمام اتفاقات جهان و تمام موجودات جهان اونجا ثبتن، مثل دفتری هستن که اگر ورق بزنید همه اتفاقات جهان رو توش میاریم، اتفاقات جهان کن و فساد رو. این نظر مشاهی. نظر حکمت اشراق اینه که مسل قیدیه دفتر این نقوشند، یعنی تمام موجودات عالم کن و فساد و تمام اتفاقاتی که قراره در عالم کل و فساد بیفته تماما در مسل قیدی ثبت میشه. هر دو یه مطلب میگن، منتها لوح رو متفاوت میبینن. یکی میگه لوح عبارت از نفوس فلکی است، یکی هم میگه لوح عبارت از مسل قیدی است. مسل قیدی رو مصنف عالم الذکر الحکیم نامیده، عالم الذکر الحکیم، که در اونجا اولا عالم ذکرن، یعنی همه چی آشکار، قفلتی توش نیست، همه چی تذکر متذکرن. یا اینکه عالم ذکرن یعنی همه ذکرگویانن، یاد خدا هستن، یا همونطور که عرض کردن یعنی قفلت توش نیست. اینجا عالم ذکر نیست، دنیا عالم ذکر نیست، عالم قفلته، قفلت توش غلبه داره بر ذکر، ولی اونجا عالم ذکره. حکیم هم که هست، البته حکیم در اینجا هم حکیم آفریده شده، منتها ماها که اختیار داریم یه خورده اوضاع حکمت رو به هم می‌ریزیم. اینجا دیگه شاید عالم حکیم نباشه، البته با حکمت آفریده شده، اگه دست ما هم داده نشده بود تا آخرش حکمت داشت، اما یه خورده در اختیار ماها و حیوانات مختار قرار داده شده، اینا یه خورده به هم ریختگی درست می‌کنن. اما در عالم مسل که همه موجودات مطیع خدان، کسی طرفت عینی معصیت خدا نمی کنه، همه چی حکیم، یعنی هر چیزی به جای خودش، هر چیزی استوار در جای خودش، تخلفی، تغییری، چیزی، برخوردی، شرطی، هیچی اونجا موجود نیست. پس عالم ذکر است، حکیم هم است، عالم ذکر حکیم، اصطلاحا مسل غیبی عالم ذکر حکیم شون میشه. خب پس مطلب روشن شد. این ادعا، این ادعای ما که آنچه که میخواهد در جهان واقع شود یا واقع شده یا الان مشغول واقع شدن است، این در الواحی نوشته شده که اون الواح عالم ذکر حکیم است. به تعبیر مشان نفوس فلکیند، به تعبیر اشراق مسل قیدیند، اینها را قلم اول حق نوشته که قضاست، و بعد هم قلم های بعدی که قدر رو می‌نویسن، که الان فعلا بحثون در قدر نیست، الان در قضاست، بعدا در قدر وارد بحث میشیم، یعنی دو سه خط بعدش وارد قدر میشیم. الاشراق الخامس فی کیفیت الانذارات، انما وقع او سیوقع من الکائنات. کائنات یعنی موجودات عالم کون و فساد، یا اتفاقاتی که در این موجودات میفته، در بین این موجودات میفته، تماما کائنات گفته میشه، چه امور جوهری باشه، چه امور عرضی باشه، امور عرضی هم میخواد عوارض معمولی باشه، میخواد فعل باشه، همه اینا میشه جز کائنات. این نما بقع او سیوق من الکائنات فهو محفوظ فی الالواح العالیه، فهو محفوظ فی الالواح العالیه، همه محفوظن در الواح عالیه. الواح عالیه هست که ازم بنابرای نظری نفوس سماوی هست، بنابرای نظری مسلقه بیان الواح هم که میگن چون روی لوح نوشته میشه، قلم روی لوح مینویسه، اون چون منقوش بوده بهش الواح گفته میشه، لوح محفوظ مثلا، لوح محو اثبات. دوباره باز همین مطلب رو تکرار میکنن، و صبر الکائنات و اثرها موجودتون فی عالم ذکر الحکیم. صبر همه این کائنات، خود کائنات که تو همین دنیا هستن، صبرشون یعنی وجود علمیشون، یعنی اون نقوششون، به اثرها یعنی به تمامها موجود است در عالم ذکر الحکیم. همه در عالم ذکر الحکیم که عالم مثال غیبیه است، یا به نظر مشا نفوس سماویت، تمام این صور کائنات اونجا موجوده، نه خود کائنات. خود کائنات تو عالم ما هستن، صور کائنات یعنی وجود علمیشون اونجاست. مکتوبتون به قلم الحق الاول علا الواح نفوس سماویه او سهای فلم و سلل غیبیه. تمام اون چه که میخواد انجام بشه، صور همه کائنات مکتوب است به قلم حق الاول. الاول میتونه صفت حق باشه، ولی صفت قلمه. حقم اول تعالی است دیگه، او هم قبل اول و بل آخر، پس میتونه صفت حق باشه، ولی در اینجا صفت قلمه. قلم الحق، کدوم قلم؟ الاول، اون قلم اول. لذا در صفحه 353 همین کتاب اصلا ایشون 353 خط 6 به قلم هل اول، به قلم هل اول مکتوب، و المکتوب به قلم هل اول در صفحه 351 از پایین حساب کنیم 1 2 3 4 5 خط پنجم قبل از آخر، ما فی عالم القلم من از صبر التی کتبت ها اقلامون رتبت ها دون رتبت القلم الاعلا. اقلام قدری رو داره اشاره میکنه که رتبه شون دون رتبه قلم اعلا. نم اشاره داره به این که قلم اعلایی داریم، قلم اولی داریم، و در اینجا مراد قلم اوله، نه قلم حق اول. قلم حق که اون قلم اوله. خدا این صبر کائنات نوشته شده به قلم اول حق، نوشته شده بر الواح نفوس سماویه به نظر مشا، یا صحائف و صفحه‌های مسل غیبیه بنابر نظر اشراق. این اختلاف تعبیر اشاره داره به دو مبنایی که در مسئله موجوده. این مدعا بود. حالا میخوام وارد استدلال بشیم، میخوام وارد استدلال بشیم. در استدلال توجه کنید چی میخوام از کنید. دو تا استدلالیشون میاره، دو تا دلیل. یکی ذالکن انها لیست صادرتن تا آخر، یکی هم پاراگراف بعدی الا ان الانذارات دارت دالتن علا عالمین به جزئیات تا آخر، که دو تا دلیلشون میاره برای اینکه ما این مدعا رو اثبات کنیم. دلیل اول این که خدا چگونه موجودات رو آفرید. بعضی ها میگن که اقتضای طبیعتش بود، اقتضای طبیعتش بود، همونطور که آتش میسوزند او هم آفرید، اگرم میخواست ندافرینه نمیتونه، همینطوری در رفت، مقتضای طبیعتش بود. خب این حرفیست که بعضی گفتم. مصنف به این حرف اشاره نکرده، مرحوم سبزوار میگه اینم باید مصنف میگفت و رد میکرد، مصنف این رو اشاره نکرد. قول دوم این هست که خدا علا سبیل الجزا آفریده، با قصد آفریده، همینطوری از دستش در نرفته، ولی همینطوری آفرید تا ببینه چی میشه. هیچ قصد و قرضی با اراده آفرید، اون تو قصد و قرضی نداشت، همجو آفرید هرچی شد. یعنی گروه دو فرس. گروه سوم گفتن که نه، خدا آفرید قرض هم داشت، قرضش این بود که حالا این درست بشه، منو سجده کنه، اون نبچی بشه، یک قصد های جزئی، یه اراده های تو جزئی که هیچ کدام موافق کمال داشتن خدا نیستن. این سه قول، این سه قولشون میگه همه مردوده، اصلا احتیاج به بحث نداره. این که خدا همینطوری آفریده باشد به طبیعت خودش، به اقتضای طبیعتش، یا آفریده باشد علا سبیل الجزا و بدون قصد، یا آفریده باشد با قصدهای جزئی و همین قصدهای دم دستی که ما کارهایی که ما انجام میدیم، ما کاری انجام میدیم به خاطر یک برآوردن یه حاجتی، برای خاطر یک غرض خاصی که خدا این کارو بکنه، اینا هیچ کدوم از خدا تصور نمیشه. آن که در مورد خدا تصور میشه صدور اشیاء از علا سبیل العنایه و الاستتباع للمسل القیدیه. این دو تا عبارت توجه کنید، آن که آفریده میشود علا سبیل العنایه است و علا سبیل الاستتباع للمسل القیدیه است. اشاره داره به دو مبنا باز در اینجا، علا سبیل العنایه قول مشاعه، استتباع للمسل القیدیه قول اشراق. مشاع میگن خدا جهان رو با عنایت آفرید. عنایت یعنی چی؟ عنایت علم فعلی حق تعالی به کل موجودات جهان و روابط حاکم بین این موجودات قبل از ایجاد اونها، اینو یعنی عنایت. عنایت علم فعلی خداست به موجودات جهان و روابط حاکم بین این موجودات، یعنی نظامشون. اما این غیر علمی که قبل از ایجاد اینها برای خدا موجوده. مشا میگن این الگوی خداست که از روی این الگو کل جهان رو آفریده. خب معنای این علم عنایی اینه که خدا علم دارد به موجودات جهان، در ازل عالم است به موجودات جهان و به نظام حاکم بین این موجودات. علمش هم علم فعلی است نه علم انفعالی. علم ما انفعالیه، ما ممکنه به موجودات جهان یا بعضی از موجودات جهان عالم بشیم، به نظامشون هم موجود عالم بشیم، اما علم ما علم انفعالیه، یعنی گرفته شده از خارجه. علم خدا علم فعلی یعنی سازنده خارجه. خدا در ازل عالم بود به کل موجودات و نظام بین موجودات، و چون علم فعلی بود تمام موجودات از این علم صادر شدن، و چون این علم عین ذات خداست پس بگویید که این موجودات از ذات خدا صادر شدن. فرق نمی کنه چه بگید ذات خدا مستره، چه بگید علم عینایی خدا مستره، چون هر دو عین ذاتن، چون علم عینایی عین ذاته، فرقی نداره شما موجودات رو و خلق رو نسبت بدید به خدا یا نسبت بدید به علم عینایی خدا، فرق نمی کنه. مشا میگه مستند به علم عینایی خداست، یعنی خدا عالم بود و از همین علمش هم این موجودات حاصل شدن. قصدی در کار نیست، قصدی در کار نیست، دونست که خدا قصد کرده باشه که به من و شما خیر برسونه، نه، عالم به وجود ما بود از این علمش اینا موجود شد. خب اون وقت ممکنه شما بگید در ازل عالم به ما بود، چرا ما حالا پیدامون شد؟ علم خدا علم فعلیه دیگه، علم فعلی تازنده است. اگر علم فعلی در ازل بود این معلوم چرا در حالا آمده؟ جواب اینه که من در جای خودشم عرض کردم، خدا علم دارد به هر موجودی در جای خودش، در همون ازل عالم است که ما در این زمان میاییم، نه عالم است که ما در ازل میاییم. عالم است به این که عقول در ازل، افلاک در ازل، برای من نظر مشا عقول در ازل، افلاک در ازل، موجودات حادث یکی پس از دیگری بعد از باربر شدن استعداد خاصشون میاد. خب پس هر موجودی باید به جای خودش بیاد، چون خدا اینجوری عالم بوده، چون خدا به این نظام عالمه به جهان بوده، به همین نظام هم جهان آفریده میشه. وقتی که نظام دیگه نداریم ما، فقط همین نظام صادر میشه، چون خدا اینجوری عالم بوده. این نظر مشاعه که جهان علا سبیل العنایه خلق شده. نظر اشراق اینه که علا سبیل الاستتباع للمسل الغیبیه خلق شده، خدا مسل غیبیه رو خلق کرد. حالا بعد چجوری این مسل غیبیه رو خلق کرد اون فعلا کار نداریم، مسکوت گذاشتش. بعد این مسل غیبیه موجودات عقلی هستند، موجودات عقلی تنزلات دارن، همونطور که موجود عقلی ما تنزل داره، ما یه چیزی رو که تعقل میکنیم تنزل میکنه به قوه خیالمون، جزئی میشه، از اونجا تنزل میکنه به قلممون نوشته میشه یا تنزل میکنه به زبانمون گفته میشه. تعقل ما بالاخره ظهور پیدا میکنه اگر بخواهیم، تعقلمون ظهور پیدا میکنه، اولا تنزل میکنه به مرتبه خیال، در اونجا جزئی میشه، بعد تنزل میکنه به مرتبه حس، گفته میشه یا نوشته میشه. موجودات عقلی مسل غیبی هم همچنینن، یعنی اونها هم اگر خدا اراده کنه ظهور پیدا میکنن، ظهور پیدا میکنن به درجات پایین تر تا برسن به عالم حس. موجودات جهان ظهور همون مسل غیبی هستن، استتباع و دنباله های همون موجود غیبی هستن. اقتضای موجودات غیبیه این بود که ظاهر بشوند تنزلاتشون ظاهر شد و این عالم کون و فساد آفریده شد. پس آفرینش عالم کون و فساد بنابر نظر مشا به اقتضای علم عنایی خداست، بنابر قول اشراق به اقتضای تنزلات مسلقیدی است. خب تا اینجا مطلب که روشن شد. حالا که مطلب روشن شد دنباله بحث عرض میکنیم که وقتی که این عالم باید، توجه کنید، این عالم باید حاصل علم عنایی باشد، این عالم باید حاصل علم عنایی باشد، این عالم حاصل چیزیست که در سماوات، سماوات حاصل چیزیست که در عقول، عقول حاصل چیزیست که در علم عنایی است. همه این نقوش اونجاست دیگه، همه خدا عالم و همه است دیگه، خدا عالم و همه است. این علم تنزلش میاد پیش عقول، تنزل ترش میاد پیش نفوس، دیگه پایینش که میاد دیگه آخر میشه جسمانی میشیم ما. پس آنچه که میخواد اتفاق بیفته علا سبیل علم عنایی پیش خدا موجود بوده، بعد تنزلن آمده در عالم نفوس فلکیه موجود شده، بعدم آمده مخاب پیدا شدیم. پس الان ما رو ببینید وجود کونی همون معلومات الهی هستیم، بالاتر برید وجود علمی همون موجودات هن که در لوح نفوس سماویه نوشته شده، بالاتر برید به عقول میرسید، بالاتر برید خود علم عنایی خداست. خب همه اینها همونطور که توجه میکنید همه مطابقند، آنچه که اینجا موجود شده مطابق با آن چیزی که در نفوس فلکی نوشته شده، آنچه که در نفوس فلکی نوشته شده مطابق آن چیز در عالم عقوله، آنچه که در عالم عقول مطابق علم عنایی واجب تعالی است. همین حرفو در نظر اشراق میزنی، آنچه در این جهان آمده مطابق آن چیزی است که در عالم مثاله، آنچه که در عالم مثال مطابق آن چیزی در عالم عقوله، آنچه که در عالم عقوله مطابق آن چیزی است که مثلا حالا شمالات خدا هر چیزی که اشراق میگه. علایان ما تنزلات اون مثال غیبی هستیم، یعنی هر چی که در جهان اتفاق میفته تنزلات اون مثال غیبی است و این تنزل و اصل این تنزلات یه جا ثبته. اگر اصل این تنزلات یه جا ثبته، چه بنابر قول اشراق چه بنابر قول مشا، پس ما میتونیم اصل رو در جای دیگه بخونیم و در اینجا خبر بدیم. روشن شد که انذارات یعنی چی؟ ما وقتی به نفوس فلکی سر زدیم تمام نقوش موجودات و حوادثی رو که میخواد تو این عالم واقع بشه میابیم به مقداری که لیاقت داریم میابیم و بعد که آمدیم اینجا خبر میدیم. این بنابر نظر مشا. بنابر نظر اشراق ما که مقاممون بالا رفته به درجه مثل غیبیه رسیدیم، مثل غیبیه رو مشاهده میکنیم، آنچه که در اونجا ثبته اخبار همین زمینی هست، ما میتونیم اونجا رو مطالعه بکنیم یه اینجا خبر از غیب بدیم. پس انذاراتی که انجام میگیره به خاطر این است که نقوششون در جای دیگه محفوظه، نقوش اتفاقاتی که میخواد اینجا بیفته محفوظه و ما با این نقوش تماس برقرار میکنیم، بعدن خبر از غیب میدیم. چرا نقوششون محفوظه؟ اینجا توجه کنیم، چرا نقوش محفوظه؟ چون عالم علی سبیل العلم العنایی صادر شده یا علی سبیل الاستطلاع المصول الغیبیه صادر شده. توضیح دادم که این چطوری باعث میشه که نقش درست بشه. اگر علم عنایی هست تنزلش میاد توی نفوس، میشه نفوس فلکیه، نقشش اونجاست، ما میریم این نقش رو میخونیم. یا اصلش در مصول غیبیه است، تنزلاتش این عالم ماست، ما وقتی رفتیم در مصول غیبیه اصل رو میخونیم. پس اصل و نقش علمی آنچه که در این جهان اتفاق میفته در جای دیگه موجوده و انذارات یعنی مطالعه کردن اون جای دیگر و خبر دادن در اینجا. اون وقت وقتی ما رفتیم اون صفحات رو ملاحظه کردیم، اون تو که غیره پیش ما مشهود میشه، وقت ما میاییم پیش دیگران که غیره خبر میدیم. برای خودمون داریم خبر از مشهود میدیم، برای اونهایی که ندیدن داریم خبر از غیب میدیم. این توجیه انذاراته، یه بیان برای توجیه انذارات بود، یه دلیل برای اینکه ما انذارات داریم. دلیل این بود که علم خدا صدور جهان علی سبیل العلم العنایی است یا علی سبیل الاستطلاع المصول الغیبی است، پس باید کل این جهان در جای دیگه محفوظ باشه، کل این جهان با تمام تدریج و تغییر و همه چیز جای دیگه محفوظ باشه. جای دیگه اگر محفوظ هست ما میتونیم با اون جای دیگه تماس بگیریم و بعد از تماس خبر غیبی بدیم. توجه کنیم چی خواست ایشون بگه. خواست با بیان این که علم خدا عنایی‌ست، عالم علی سبیل العلم الانایی خلق شده یا عالم علی سبیل الاستطلاع المسر الغیبی خلق شده، خواست به این طریق بیان کنه که این موجودات عالم در جای دیگر هم هستند، همه جا همه یک جا جمعند، با تمام تغییرات با تمام اختلافات همه یک جا جمعند. خواست اینو توضیح بده که اجتماع همه موجودات در یه جایی، حالا اونجا یا مسل غیبیت یا اونجاییست که علم عنایی حق تعالی تعیین کرده، دیگه اختلافه. مشایخی گفته یه چیز گفته، اشراق یه چیزی گفته. همونطور که توجه کردید ایشون در این صدر بحث میخواد محلی رو برای نقش موجودات عالم تعیین کنه. حالا بعد چجوری ما با این تماس بگیریم مطلب دومی که بهش نرسیدیم هنوز. الان دلیل میاره برای این که نقوش و وجود علمی تمام این موجودات جهان در یه جا دیگه هست. وقت بعد حالا چطوری ما با اونجا تماس میگیریم مطلب بعده. این دلیل اول بود که ثابت کرد نقوش همه موجودات جهان یا وجود علمی همه موجودات جهان یه جدی هست از طریق این که صدور موجودات علی سبیل العلم الانایی یا علی سبیل الاستطلاع. و ذالک، این که همه چی بر دفتر نفوس یا صحیفه مسل نوشته شده به این جهت هست، لانها موجوده این کائنات، لانها یعنی کائنات، لیست صادرتن عن المبدع الاول علا سبیل الجذاف، توضیح دادم، اول قصد الى قرز جزئی کما زهم ها جاهلون، تعال الله عن ذلک، خدا بالاتر از اینه که این چنین عمل کند، جزافی عمل کند، یعنی جذاف بدون قصد یا قصد به جزئی داشته باشه، بلکه فصدور تمام کائنات علا سبیل الانایت بنابر قول مشا و علا سبیل الاستطلاع ماهی مسل غیبیه است بنابر نظر اشراق، که تمام موجودات علا سبیل علم عنایی صادر میشن، که توضیح بدم یعنی چی؟ علا سبیل الاستطلاع صادر میشن، یعنی تابع چیزی میشن که اون چیز مسل غیبیه است. هیه بر میگرده به ما، چون منظور از ما مسل غیبیه است، هیه رو هم مؤنث برگردونده. یا بفرمایید چون خبر مؤنثه هیه را مؤنث آورده، فرق نمی کنه، هیه به اعتبار معنای ما مؤنث آمده یا به اعتبار خبرش مؤنث آمده. علاوه استتبال ما یعنی استتبال این موجودات دنباله چیزی هستن که اون چیز عبارت از مثال غیبی هست، یعنی دنباله مثال غیبی هست، یعنی تنزلات مثال غیبی هست. پس اصل این موجودات در مثال غیبی محفوظه. اگر اینا تنزل اون مثال غیبی هست، اون مثال غیبی اصل اینا، پس اصل اونجا محفوظه. اگر ما تونستیم مثال غیبی دسترسی پیدا کنیم به اصل دسترسی پیدا کردیم. مثال غیبی چی هست؟ هیه ذکرون حکیم، همونی که قبلا گفتیم عالم ذکر حکیم، اینا مثال غیبی هستن. انشاءالله برای جلسه آینده.